بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما عبادات جاهل، آدم جاهل بدون اجتهاد و تقلید، یعنی جاهل مقصر، شخص جاهل عبادتی را انجام داده مطابق اصالت البراءه بدون فحص. مثلا نمیدونسته نماز 10 جزئی واجبه یا نماز 9 جزئی، نسبت به سوره اصل براءت جاری کرده و نماز 9 جزئی به جا آورده. آیا این عبادت از این جاهل قبول صحیح یا باطل است و فاسد؟ شیخنا رحمه الله می فرماید جاهل 2 جوره. یک دفعه این است که با اینکه جاهل بوده و عمل را مطابق اصل براءت انجام داده، یعنی عمل 9 جزئی با قصد قربت انجام داده، هرچه هست قصد قربت را داشته. یک دفعه این است که نه، جاهل عملی را انجام داده مطابق اصل براءت، ولی بدبختیش یکی دوتا نبوده، از طرفی هم قصد قربت نداشته، مطابق اصل براءت عمل کرده، اونم بدون قصد قربت. اگر آدم جاهل عبادت را انجام داد بر طبق اصل براءت اما با قصد قربت، عبادت این جاهل راه امیدی دارد که بعد عرض می کنم، راه امیدی دارد. اما اگر جاهل عبادت را انجام داده مطابق اصل براءت و بدون قصد قربت، عبادت این جاهل راه نجاتی ندارد، امیدی به این عبادت نیست، این عبادت مسلما باطله. توضیح ذالک، کدام جاهل است که مطابق اصل براءت انجام داده و قصد قربت هم داشته؟ مثل اون جاهل هایی که غافل بودن، اصلا احتمال نمیداده که سوره جزء نماز باشد، راجع به سوره به کلی غفلت داشت، فلزا نماز 9 جزئی انجام داده به قصد قربت، به قصد وجه، بله هیچ تردیدی هم نداشته، بله خدا برکت بده به غفلت که همچون قشنگ عملی را کامل به جا آورده، نماز 9 جزئی به جا آورده بدون هیچ تردیدی. اجازه بفرمایید، اصل براءت نه، مطابق با براءت جاهل عملی انجام داده علی طبق براءت اهم است که اصل براءت جاری کرده یا نه، غافل بوده عملش علی طبق براءت انجام گرفته. خب یا نه، متوجه بوده جریان را که سوره جزء نماز هست یا نه، در نماز واجب هست یا نه، متوجه بوده، نگاه کردید پدرش بدون سوره میخواند، مادرش بدون سوره میخواند، رفیقش بدون سوره میخواند، اینم معتقد شد به حرف پدر و مادر و رفیق بدون سوره خون، گفت خب لابد سوره جزئی نبوده دیگه، و الا چرا پدرم بدون سوره میخواند، چرا مادرم بدون سوره میخواند، خب لابد واجب نیست دیگه. غافل از این که بابا انسان یا باید مجتهد باشد یا مقلد، پدرم اینجور میخواند این حرف نشد که. خب آدم جاهلی بوده خیال کرده است که همونها هم برای انسان مدرکه. علی کل ها، آدم جاهل علی طبق براءت عبادت انجام داده با قصد وجه، و قصد وجهش از کجا متمشی شده؟ از اونجا که یا غافل بوده یا به قول ابوین و امثالش مطابقت کرده؟ به هر صورت آقا عملی انجام داده با قصد وجه. خب عبادت این آقا راه امیدی دارد. راه امیدش این است که بعدن که متوجه جریان شد که ای بابا این من غافل بودم از مسئله ها، یا بی خودی به حرف پدر و مادر متابعت کرده ام میبایستی، یا بالاخره به خود آمد بعد از آنی که عبادت را اینجوری انجام داد، به خود آمد و بعد بررسی کرد، فحصی کرد. اگر مطابق با واقع در آمد عبادتش، هیچ کفایته، دیگه اعاده و قضا لازم نیست. اگر نه مخالف با واقع در آمد که خب بایست از نو این عمل را به جا بیارد، اداءً او قضاءً. خب این مالی این آقای جاهل. اما جاهلی که متوجه جریان بوده که صورت جزء نماز هست یا نه، با تقصیر یعنی نرفت دنبال اجتهاد، نرفت دنبال تقلید، اسب براءت جاری کرد و علل نهی نماز نه جزئی خوند، این عبادت راه امیدی براش نیست. ولو بعدن هم معلوم بشه که مطابق با واقع بوده، باز هم باطله. چرا؟ چون این آدم جاهل با قصد قربت انجام داده یا با احتمال قربت انجام داده. جاهل متزلزل عبادتی را که انجام میده به قصد وجه انجام میده یا به احتمال وجه انجام میده؟ به احتمال وجه. احتمال وجه فایده ندارد، عبادت قصد وجه میخواد، احتمال وجه عبادت را درست نمی کنه. چون نیتش خراب بوده با احتمال وجه انجام داده نه با قصد وجه، دیگه این عبادت درست شدنی نیست، این غلطه. ولو بعدن هم ببیند که عملش درست بوده، صورت جزء نماز نبوده، همون نه جزء کافی بوده، اما چون نیتش خراب شد عبادت باطل است. اجازه بید. این قوت شیخنا از اول فرائض تا ها ده ها مرتبه خوندیم که احتمال وجه برای صحت عبادت کفایت می کند. حالا اینجا می فرمایید چون با احتمال وجه انجام داده فایده ندارد، چطور شد؟ حالا رأیتون اول شد یا چجوریه؟ می فرماید بله در جاهایی که می گفتم برای صحت عبادت احتمال وجه کافیه، جاهایی را می گفتم که اتیان العبادت با احتمال وجه خودش احتیاط باشد. اتیان العبادت با احتمال وجه خودش عبادت محسوب بشود، احتیاط محسوب بشود، اونجاها گفتم احتمال وجه بسه. اما در ما نحن فی که عبادت را با احتمال وجه انجام داده، این احتیاط محسوب نیست. یعنی چی؟ ها. یه وقتش آدم جاهل علمی در کار ندارد، فقط جهله. مثلا سابقه میخوندید دیگر در باب شکی در تکلیف میخوندید دعا این در هلال واجب است یا واجب نیست؟ خب وظیفه چیه؟ وظیفه احتیاطه یا براءت؟ شکی در تکلیف ها؟ براءت. میتواند براءت جاری بکند، اصلا دعا این در هلال را به جا نیاورد. میتوند یا نه؟ شکی در تکلیف ها جای براءت دیگر. حالا یه بنده خدای خیلی مقدس، خیلی متدین، دلش میخواد احتیاط بکند، راه احتیاطش چیه؟ چیکار بکند احتیاط بکند؟ دعا را بخواند. به چه نیت بخواند؟ احسانتون به احتمال وجه. چنین آدمی وقتی بلند شد دعا را به جا آورد با احتمال وجه، اینا میگن چی؟ احتیاط، اطاعت. و چنین آدمی را میگن التماس دعا. بله، چون دیگه غیر از این چاره دیگه نداره، که هرچی مقدس تر باشد دیگه بهتر از این میتوند انجام بده. دیگه خیلی 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 مقدس باشه، این است که عوض این که براءت جاری بکنه بلا پی کارش نشسته دعا خونده به احتمال این که در واقع واجب باشه. بله، یه وقت است که اتیان عبادت به احتمال الوجه خودش احتیاط است، خودش طاعت است. اونجا گفتم همون احتمال وقتی کفایت میکنه. یا مثلا یه بنده خدا یک عمر نماز خونده، حالا متوجه شده است که خوب نمازهاش را که تا حال خونده میشه این که شاید خللی داشته تو معنی نبود، اینهاش را دقت نکرده، نادانی بوده، جوانی بوده، بله مسامحه های داشته، شاید نمازهای من تا حال خللهایی داشته. خب وظیفش چیه؟ وظیفش این است که بگوید انشاءالله که انشاءالله عباداتی که به جا آوردم درست بوده. وظیفش نیست؟ بله. اشک و بعد الفراخ، اشک و بعد تجاوز الوقت، قاعدش چیه؟ اصالت و صحت دیگه، انشاءالله صحیح بوده، برو راحت. حالا این خیلی آدم احتیاطکاریست، دلش میخواد که این عبادات گذشته را یک دفعه دیگر به جا بیارد. به چه نیت به جا بیارد؟ به احتمال وقت. وقتی بلند شد عبادات گذشتش را به احتمال وقت انجام داد، این احتیاط است یا خلاف احتیاط؟ احتیاط دیگر. یعنی انسان دیگه ببین چقدر باید مقدس باشد که عباداتی را که انجام داده و جای این است که قاعده صحت جاری بکند، بلند شده دوباره اونها را احتیاطا به جا میارد. بله اینجا این عبادت ها را وقتی به جا میارد به احتمال وقت، همون خودش احتیاط هست و طاعت عرفن. اما در ما نحن فی، آقا اقل را به جا آورده به احتمال وجه، با اینکه اجمالا میداند یا اقل واجبه یا اکثر، باز احتیاطه. در باب اقل اکثر، الاتیان بالاکثر احتیاطه یا الاتیان بالاقل؟ الاتیان بالاکثر. اگه میخواست احتیاط بکند میبایسته اکثر را به جا بیارد. این با کمال بی احتیاطی بلایی شده اقل را به جا آورده به احتمال وجه. این کفایت می کنه؟ کسی که عبادتی را انجام بدهد به احتمال وجه، روی کمال بی احتیاطی، روی کمال بی اعتنایی، باز این اطاعت محسوبه؟ ها، پس اون که تا حال شنیدی همیشه گفته ایم که کفا فی نیت العباده احتمال الوجه ولا یحتاج الى قصد الوجه، مال جاهاییست که همون اتیان العبادت به احتمال الوجه خودش احتیاط محسوب بشود. اما در ما نحن فی این احتیاط محسوب نیست. چون کاملا متوجه شدید لذا خوشبختیم از این اصل. خب این هم حساب عبادت الجاهل. بعد خودریزی دارد مطلب که انشاءالله تعالی در تطبیق خدمتش میرسه، مهم نیست. و این یه نکته را میخواستم یه قدر توضیح بدم که به حمدالله توضیح داد. خب میفرماید یه دو مطلب لازم است در این مورد ما تذکر بدیم. یکی این که سابقا راجع به عقاب الجاهل که بحث میکردیم، اگر آدم جاهل بدون اجتهاد و تقلید براءت جاری کرد، مثلا نمیدونه شرب تتون حلال است یا حرام، بدون این که فحص بکند اصل براءت جاری کرد و مرتکب شرب تتون شد، مرتکب شرب عسل شد، عقاب دارد یا ندارد؟ چه گفتیم؟ گفتیم یا شانس. اینجور گفتیم دیگر. یا شانس یعنی چی؟ یعنی اگر در واقع حلال بوده، خب ای شانسش گفته و شرب تتون کرده و در واقع هم حلال بوده. اگر در واقع حرام بود چطور؟ نه، اگر در واقع حرام بود مؤاخذه دارد. گفتیم یا نه؟ خب این که هی گفتید واقع واقع، منظورتون واقعی اولیه یا منظورتون واقعی ثانوی؟ اگر در واقع حلال بود عقاب ندارد، اگر در واقع حرام بود عقاب دارد. واقع یعنی لوح محفوظ یا واقع یعنی توضیح المسائل؟ کدوم را نگید واقع؟ اینا متوجه نشدیم. اگه در واقع حلال بوده یعنی در لوح محفوظ حلال بوده، یا در واقع حلال بوده یعنی در توضیح المسائل حلال بوده، واقع کدوم را نگید؟ می فرماید چهار احتمال داده شده در این مورد. بعضی ها گفتن که واقع همون واقع واقع لوح محفوظ، یعنی حساب این آقا میماند به روز قیامت، وقتی پای ترازوی عدل آوردن اونجا خواهد دید که در لوح محفوظ چه نوشتن. نوشتن که توتون حلالون یا حرامون. اگه نوشتن حلالون که هیچه عقاب ندارد، نوشتن حرامون بله، این کارش با توضیح المسائل نیست، کارش موندنیه. الى یوم القیامه اونجا لوح محفوظ را بیارن ببینن چه نوشته. بعضی اینجوری گفتن اگه در لوح محفوظ نوشته از حلالان، این آقا عقاب ندارد، ولو در توضیح المسائل نوشته حرامون، اینجا نوشته حرامون، در لوح نوشته حلالون، عقاب ندارد. و این عکسا نه، در لوح محفوظ نوشته حرامون، در توضیح المسائل نوشته حلالون، عقاب دارد، چون اونجا نوشته حرامون. خب الغرض عقاب دارد و ندارد مطابق واقع و مخالف واقع، یعنی واقع اولی. بعضی گفتن نه خیر، واقع اولی ملاک نیست، وقتی ما بحث میکنیم هی میگوییم مطابق واقع مخالف واقع، منظورمون اون واقعی است که در دست مجتهد و در دست مقلده، اون میگیم واقع. و واقع اولی چه کار دارید شما؟ اگر در توضیح المسائل نوشته حلالون، این آدم عقاب ندارد، ولو در لوح نوشته حرامون، عقاب ندارد. اگر در توضیح نوشته حرامون، این عقاب دارد، ولو در لوح نوشته حلالون. ملاک حلال بودن و حرام بودن اونی که در توضیح المسائل نوشته، نه اونی که در لوح محفوظ نوشته. بعضی ها هم اینجوری گفتن. مگر بله، سلسله مطالب را حفظ نمی کنید. بحث اینجاست که آدم جاهل بدون فحص براءت جاری کرده و مطابق براءت عمل کرده، برداشته مرتکب شرب توتون شده. راجع به عقابش چی گفتیم؟ گفتیم یا شانس. حالا این یا شانس را باید با لوح محفوظ حساب بکنن یا با توضیح مسائل؟ یا شانس ملاکش کدوم یکیه؟ خب بعضی میگوین ملاکش بله لوح محفوظه، حلالن و حرامن. بعضی میگوین ملاکش توضیح مسائل. بعضی گفتن که ملاکش از نظر عقاب هر دوست، هر دو ملاک، بدبختی اینجا سا هر دو ملاک. آدمی که بدون فحص ان تقصیرن مطابق براءت جاری کرده، مطابق براءت رفتار کرده، این پاش در لغزشه با یه بهانه، این دوزخ. بهانه یعنی چی؟ در لوح نوشته حرامون، جای این آدم دوزخه، ولو در رساله نوشته حلالون. در رساله نوشته حرامون، بازم جاش دوزخه، ولو در لوح نوشته حلالون. در یکی از این دو بنویسد حرامون، کار این آدم خلاصه. بعضی گفتن نه بالعکس، یکی از اینها کفایت میکند برای نجاتش. در یکی از اینها بنویسد حلالون، این آدم راحته. در لوح نوشته حلالون، دیگه عقاب ندارد، ولو در رساله نوشته حرامون. در رساله نوشته حلالون، کارش تمامه، دیگه عقاب ندارد، ولو در لوح نوشته حرامون. یکی از این دو حلالون بنویسند، برای نجات این آدم کفایت می کند. پس در چه صورتی معاقبه؟ در صورتی که هر دو بنویسد حرامون، هم واقع بنویسد حرامون، هم رساله بنویسد حرامون، اونجا معاقبه. و الا احدهما بنویسد حلالون، این آدم نجات پیدا می کند. این چهار وجه هر کدوم را آقایون متوجه هم خودشون و در تطبیق هم انشاءالله می رسیم. و اما عبادات، و اما عبادات آدم جاهلی که به براءت عمل کرده. فملخص الکلام فیها انه اذا اوقع الجاهل عبادتا، آدم جاهل عبادتی را انجام داده، عمل فیها علی طبق البراءه، عمل فیها بما یقتضیه البراءه، عملش بر طبق براءت انجام گرفته. کان صلا بدون سوره، اقل را به جا آورده نه اکثر را. خب فإن کان حین العمل متزلزلا فی صحت عمله، اگر این آدم جاهل از حیث نیت
تزلزل داشته، کان هین العمل متزلزل در صحت عمل، بانیان علل اقتصار علیه فی الامتصال، بناش بر این بوده است که به همون عمل قناعت بکند در مقام امتصال، به همون عملی که علی طبق براءت انجام گرفته قناعت بکند، نه که بناش بر این است که خب حالا این عمل را انجام بدن بعد فحص می کنن اگر مطابق متفهو و الا اکثر را به جا می آرن. نه، گفته علالله من به همون عمل را قناعت خواهم کرد. کانهین العمل متزلزلن فی صحت عمله بانین علی الاقتصار علیه فی الامتصال فلا اشکال فی الفساد، به این عبادت امیدی نیست، لا اشکال فی الفساد، مسلمن فاسده. و این اینکه شفا صحه بعد از آلک، ولو بعدا معلوم بشه که صورت جزء نماز نبوده، همین نه جزء واجب بوده، بازم عملش باطله. بلا خلاف فی ذالک ظاهرن، الا ظاهر مسئله اختلافی نیست. خب چرا باطل؟ لعدم تحقق نیت القربه، چون عمل را با قصد وجه انجام نداده، با احتمال وجه انجام داده. لعن الشک فی کون المعتی به موافقا للمأمور به، این آدمی که تزلزل داشته نمیدونسته این نماز نه جزئی مطابق با مأمور به هست یا نه، این آدم متزلزل کیفه یتقرب بهی، چگونه قصد قربت و قصد وجه می کند. این قلت شیخنا ده مرتبه تا حال فرمودید کفا فی صحت العباده احتمال الوجه ولا تحتاج الى قصد الوجه. می فرماید و ما ترا، اونی که می بینید من الحکم به صحه، حکم می کنیم به صحت عبادت، فی ما شک فی صدور الامر به، در جایی که این آقا شک داشته که این عمل امر دارد یا ندارد. و ما ترا من الحکم بی صحه علا تقدیر صدورهی، که اگه در واقع امری بوده این عبادت تو صحیح است، با اینکه به احتمال وضع انجام دادی نه با قصد وضع. و ما ترا من الحکم بی صحه، در جاهایی که شک داشته که این عمل امر دارد یا ندارد، علا تقدیر داشتن این عمل صحیحه، مثل کجا؟ که بعض صلوات، مثل بعض نمازها، انسان در بعض نمازها شک دارد که امر دارد یا ندارد، احتیاطاً به جا میارد، مخصوصا عبادتهای مستحبه که در کتب ادعیه نوشته اند که سند خیلی قوی ندارد، انسان به یه امیدی به جا میارد اون نمازها را، اون ادعیه را، اون کارها را. یا بل اقصال بعض غسله ها را در این کتاب های ادعیه نوشته اند که سند خیلی قوی ندارد، انسان به احتمال اینکه شاید امری داشته باشد به یه امیدی این غسله ها را به جا میارد. التي لم يرد بها نص معتبر، که نص معتبری به اونها وارد نشده. یا مثلا در باب شک در تکلیف، دعا این در هلال واجب است یا نه، با اینکه میتونست اصل براءت جاری بکند احتیاطا بلند میشه اون عمل را به جا میاره. یا مثلا بله، اعادت بعض العبادات از صحیح ظاهرا، مدت نماز خونده که علی الظاهر محکوم به صحته، ولی احتیاطا اونها را دوباره به جا میارد من باب احتیاط. ها اینها اشتباه نشه یه وقت، فلا یشبه ما نحن فی، اینها شبیه ما نحن فی نیستن، اینها مواردی است که وقتی عبادت را با احتمال وجه به جا میاری خودش احتیاط محسوب جای التماس دعاست، اما در ما نحن فی که اقل را به جا آوردی احتیاط محسوب جای التماس دعاست یا جای ملامت. فلا یشبه ما نحن فی، اینها شبیه ما نحن فی نیست. لأن الامر على تقدیر وجودهی هناك، چون در این موارد برفرضم در واقع امری بوده، لا يمكن قصد امتصالهی، این آدم که نمیتوانست قصد امتصال بکند الا به هازن نحوه، مگر با همون احتمال وجه. فهو عبادت را به جا آوردن در اون موارد با احتمال وجه اسمش اقصا ما یمکن و هناک من الامتصال، منتها درجه ممکن از امتصال همین است که با احتمال وجه به جا بیارد. اقصا ما یمکن و هناک من الامتصال، به خلاف ماننفی، ماننفی این طوری نیست. در ماننفی علم اجمالی دارد که یا اقل واجب یا اکثر، یقتا به وجود امر من الشارع، یقینا می داند که امری از طرف شارع هست. فا این امتصاله لا یکون، این امر را بخواد امتصال بکند حاصل نمی شود الا به اتیان ما یعلم مطابقته له، مگر به جا بیاورد عملی را که یقینا بداند مطابق با مأمور به بوده. و اتیان ما یحتمله، به جا بیاورد یک عملی را که احتمال شمیده مثل اقل. به چه نیت به جا بیارد؟ به نیت لاحتمال مطابقت حیله، به این نیت به جا بیارد که شاید این اقل مطابق با مأمور به باشد. لا یعد اطاعتا عرفن، اسمش را میگم بی احتیاطی، اسمش را میگوین عدمی اطاعت. چرا؟ اگه میخواسته احتیاط بکنه میبایسته اکثر را به جا بیاری، نه اینکه اقل را. خب و به جمله دیگه بیش از این نمیخواد درد سر بدیم. فقصد تقرب شرطون فی صحت العباده، در صورت امکان قصد تقرب شرط صحت عبادت است. اجماعا نسن و فتون و هو لا یتحقق مع الشک فی کون العمل مقربا، و قصد قربت محقق نخواهد شد از این آقایی که شک داشته این عمل من مقرب هست یا نیست، من که اقل را به جا میارم مقرب. و اما قصد تقرب فی الموارد المذکورت من الاحتیاط، اما قصد قربت در اون موارد ذکر شده از احتیاط، فهو غیر ممکن علا وجه الجزم، اونجاها قصد قربت امکان ندارد، قصد وجه امکان ندارد علا وجه الجزم. والجزم فیه غیر معتبر اجماعا، از اول فرائد تا حال ده ها مرتبه گفتم که وقتی قصد الوجه ممکن نشد احتمال الوجه کفایت می کند. بله، غیر معتبر اجماعا، از لولا، اگه احتمال وجه کفایت نکند لم یتحقق احتیاطون فی کثیر من الموارد، پس خیلی جاها نباید احتیاط کرد. مثلا مثال هایی را که عرض کردم در اون مثال ها نباید احتیاط کرد. معرجهان الاحتیاط فیها اجماعا، و حال اون که احتیاط در اون موارد رجحان دارد بل اجماع، پس مورد با مورد فرق کرد. ما نحن فیه را مقایسه نکنید به اون موارد. و کیف کان، در هر صورت فالعامل بما یقتضیه البراءه، کسی که مطابق براءت رفتار کرده است مع شک حین العمل و در حین عمل تزلزل داشته، همین است که گفتم آقا لا یصح عبادته، این عبادت امیدی به او نیست. و این انکشف مطابقته للواقع، اگر که بعدا معلوم بشود که همون عمل نه جزئی درست بوده. تمام. اما لغفل عن ذلک، اما آدم جاهلی که در عبادتش غافل بوده یا غافل محض بوده، او سکن فیه الى فعل من، یا مطمئن شده در عملش به کسانی که یسکن الیهی، به اونها اطمینان داشته، من عبدیهی و امثالهما، به اینها اطمینان داشته. بالاخره آقا به هر صورت فعمل به اعتقاد تقرب، جاهل عبادت رو انجام داده با قصد قربت، با قصد وجه. خب فهو خارج عن محل کلامنا، این یک مطلب دیگری است. مطلب ما کجاست؟ مطلب ما الذی هو فی عمل الجاهل شک، بحث ما در عمل اون آدم جاهلی است که شک باشد، متزلزل باشد، قبل الفحص عمل بکند به ما یقتضیه البراءه، مطابق اصل براءه، از مجرى البراءه فی الشک، چون آدم شکی است که اصل براءت جاری می کند دون الغافل و معتقد الخلاف. اما آدم غافل یا معتقد الخلاف که شکی ندارد تا اصل براءت جاری بکند. در هر صورت عملی را انجام داده علی طبق ال براعت، اما قصد وجه داشته، امیدی هست یا نه؟ می فرماید و علا ای حال فر اقوا صحته، اقوا این است که بلی چنین آدم جاهلی عبادتش صحیحه. اذن کشف مطابقته للواقع، وقتی منکشف شد که مطابق با واقع بوده. اذ لا یعتبر فی العباده الا دو شی، معتبر نیست در عبادت مگر دو چیز، یکی این که مأمور به را به جا بیاری و دیگر این که قصد وجه داشته باشی. فرض این است که این جاهل مأمور به را به جا آورده و قصد وجه هم داشته، چرا درست نباشد؟ نه. خب اذ لا یعتبر فی العبادت الا اتیان مأمور به علی قصد وجه علی قصد تقرب، اتیان المأمور به علی قصد تقرب، مأمور به را به جا بیارن و قصد قربت هم داشته باشد. و المفروض حصوله، فرض این است که به حمد الله هر دو حاصل شده. خب و العلم به مطابقته للواقع او الظن بها من طریق معتبر شرعی غیر معتبر فی صحت العباده، اگر کسی بگوید که نه لازم بود که در حین انجام عبادت یا علم داشته باشد به صحتش یا ظن معتبر داشته باشد، من اجتهاد او تقلید، و فرض این است که این آدم نه علم داشته نه اجتهاد و نه تقلید، یا غافل بوده غافل و یا سکن الى قول ابویه و امثاله ما، در حین عمل نه عالم بوده و نه مجتهد و نه مقلد. چطور این عمل صحیح میشه؟ میفرماید آقا این حرف ها دیگه چیه؟ ولی علمی به مطابقت حیل الواقع، انسان علم داشته باشد که این عملی که دارم انجام میدم مطابق با واقعه، یا ظن اجتهادی و تقلیدی داشته باشد که این عمل من مطابق با واقعه. چنین علمی چنین ظنی غیر معتبر فی صحت عبادت، نه لازم نیست در صحت عبادت، همون یا شانس کفایت می کند. بله لعدم دلیل، چون هیچ دلیلی ندارم که حتما در موقع عمل باید علمی به صحت داشته باشه یا اجتهاد و تقلید، نه بعدا هم علمی به صحت پیدا کردی کفایت می کند. اینم چه میشه آقا؟ اینم هیچی نمیشه. نه خیلی تفسیر ایشان چه بوده؟ تفسیر نراقی به کجای تفسیر نراقی میخوره؟ خب این اعتقاده انجام داده؟ غفلت غیر از اعتقاده، غفلت یعنی اصلا توجه به این مطلب نداشته که سوره جزئی نماز هست یا نیست، نه اینکه توجه داشته و معتقد بود برای اینکه بله سوره جزئی نماز نیست، اون معتقد را میگفت نراقی، ما داریم غافل را میگوییم. ها اونجا ما غافلون را چجور معنا کردیم براتون؟ بله معتقدون، چون اونجا قرینه داشتیم که مرادش از غافلون ای معتقدون، اما اینجا که داریم میگویم غافلون ای غافلون، بله ای غافلون، بله نخیر مطلب روشن روشنه. خب بل علم به مطابقت حیل الواقع او زن به ها من طریق معتبر شرعی، چنین علمی چنین ظنی غیر معتبر فی صحت العباده، در صحت عبادت معتبر نیست، لعدم دلیل دلیل نداره. فإن أدلة وجوب رجوع المجتهد إلى الأدلة، این که میگوین مجتهد باید ادله اربعه را ببیند، و رجوع المقلد إلى المجتهد، مقلد هم باید توضیح المسائل را ببیند. پس اینها برای چیه؟ ها این نماهیه لبیان طرق، اینها برای بیان طرقه که بریم چیکار بکنیم با این طرق واقع را به دست بیاریم. پس عمده چیه؟ واقع. خب این آقا هم شانسش گفته بدون اینکه وارد طرق بشود تیرش به هدف رسیده، هدف واقع دیگر. فإن أدلة وجوب رجوع مجتهد بأدلة و رجوع مقلد بمجتهد إنما هي لبيان طرق، اینها برای بیان طرق شرعیه. و طرق شرعیه البته خیلی اطمینان آور است. الَّتِي لَا يَقْدَهْ مَعَ مُوَافِقَتْهَا مُخَالِفَةُ الْوَاقِعِ، اگر کسی با اون طرق برود هیچ خطری نخواهد داشت، ولو مخالف با واقع هم بود معذور است. هدف این بوده. لای بیان اشتراط کون الواقع مأخوذاً من هذا الطرق، من هذه الطرق، نه منظور این است که حتما باید واقع را از این طرق به دست بیاری و الا شانست گفت عملت به واقع مواجه شد، بدون این طرق فایده نخواهد داشت. نه بابا اینطوری نیست، اگر به صورت رمیت و من غیر رامی هم عملت به واقع اصابت کرد کفا کفایت می کند. نمیدونم عبارت متوجه شدی؟ فَإِنَّ عَدِلَّةَ وُجُوبِ رُجُوعِ مُجْتَهِدْ بِعَدِلَّةَ وَمُقَلِّدْ بِمُجْتَهِدْ، این برای خاطر جمعیه، این برای خاطر جمعیه، این نماهیه لبیان طرق شرعیه، البته طرق شرعیهی که هر کس با اون طرق برد خاطر جمعه. لا یقده مع موافقتها مخالفت الواقع، هدف اینه. لا لبیانی، نمنظور این است که اشتراط کون الواقع مأخوذاً من هذه الطرق، حتما باید واقع را از این طرق به دست بیارید، این نیست. کما لا یخفا علی من لا حذها، ثم ان المرآه مطابقة العمل الصادر للواقع العلم بها او الطريق الذي يرجع اليه المجتهد او المقلد. این که گفتید عبادت این آقا یا شانسه، شانسش از کجا باید به دست بیارد؟ می فهمد فرق نمی کند، یا با واقعی اولی یا با واقعی ثانوی. ثم این مرآت مطابق بودن عملی این آقا که صادر شده با قصد وقت، مطابق بودنش با واقع، مرآتش چیه؟ مرآتش العلم بها، یا بعدن علم پیدا بکند به واقع، یا طریقی که به اون طریق مراجعه می کند مجتهد، یا به اون طریق مراجعه می کند مقلد. خب و توهم ان ظن المجتهد و فتواه لا یؤثر فی الواقعه السابقه، اگر کسی بگوید خب این آقای جاهل دیروز یه عملی را انجام داده، رفته امروز تقلید کرده به یه آقایی و اون آقا هم فتوا میداد به صحت این عمل، تقلید بعدی به درد صحت عمل قبلی می خورد. و توهم این که ظن مجتهد و فتوای مجتهد مؤثر واقع نخواهد شد در واقعه گذشته غلطون، این توهم غلطه. بله اگر مرحوم نراقی اشاره ای داشتن به این که تقلید بعدی برای صحت عمل قبلی نافع نخواهد بود، میفهمد نه، لأن معدا ظنهی، وقتی امروز به یه مجتهدی تقلید کرد، مجتهد به این مقلد تازه‌اش چی خواهد گفت؟ خواهد گفت که اون عمل دیروزی تو نیز صحیح بوده، یا خواهد گفت که عمل بعد از اینت صحیح؟ ولی مرجع تقلید چی خواهد گفت؟ خانه خواهد گفت که بابا تو یه عملی انجام دادی، خب آدم خوششانسی بوده ای، به حمدالله مطابق با واقع در آمده، برو راحت. و نه خیلی هیچ جدا نشد، سبب از مسبب، عملی انجام داده مطابق با واقع، وقتی مطابق همین جدا نشد منش همینه، اگه مجتهد بگوید درست نیست میشه سبب از مسبب جدا. بله لأن معدا ظنهی، وقتی امروز به یه مجتهدی تقلید کرد، معدای ظنش نفس الحکم الشرعی ثابت للأعمال الماضی و المستقبل و الفعلی، معدای ظنش حکم خداست، حکم خدا، حکم خدا که هم شامل می شود به اعمال گذشته و هم شامل می شود به اعمال آینده. معدا ظنهی خود حکم خداست، از ثابت للاعمال ماضی و المستقبله. و اما ترتیب الاصل علی الفعل الماضی، این آقا می خواهد اصل مترتب بکند به عمل گذشته، فهو بعد از رجوع. خب مادامی که به مستحق رجوع نشده نمیتونه اثری مترتب بکند، وقتی رجوع کرد، وقتی دید به حمدالله درست بوده، اثر را از اول مترتب میکند. و اما ترتیب الاثر علی الفعل الماضی فهو بعد الرجوع، فان فتوى المجتهد به جهت اینکه فتوای مجتهد به عدم وجوب سوره، به واجب نبودن سوره، کل علم مثل علم میماند، فی ان اثرها قبل العمل، اثر این فتوا قبل از عمل، اگر قبل از عمل تقلید کرده بود اثرش این میشد که عدم وجوب سوره فی الصلاه، هر وقت نماز میخوانی سوره برات واجب نیست. و بعد العمل تقلید کرده اثرش این میشود که عدم وجوب اعاده الصلاه الواقع من غیر سوره. بابا نگران نباش، نمازهای گذشته اصلا تکرار نکن، که ما تقدم نظیر ذلک فی المعاملات، چنانچه در معاملات هم مشابه این مطلب را گفتیم. مثل این که دیگه نرسیدیم به اون مطلبی که اشاره کرده بودیم. وصلى الله على محمد و